بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعداء مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که صاحب کفایه برای اثبات تقدم امارات بر استصحاب بالورود در مقابل حکومت بیانی فرمودن و اون این بود که ما در مورد قیام اماره قطع به حکم فعلی که مستفاد از اماره هست داریم، با وجود چنین قطعی موضوع برای استصحاب که شک در بقای حکم باشد باقی نمی ماند. البته واضح است که رفع موضوع در اینجا به کمک تعبد است که عبارت است از ادله اعتبار اماره. پس ما بنابراین بعد از اینکه ادله اعتبار اماره قائم شد بر اعتبار و حجیت امارات، قطع به حکم مستفاد از اماره داریم. با وجود چنین قطعی رفع ید از یقین سابق به یقین شده است نه به شک. در ادامه کلام عبارت دیگری صاحب کفایه آورده است: و عدم و رفع الید عنه مع الامارته. این دارد که مثلا نقضن. خب اگر ما رفع ید از اون به اصطلاح حکم سابق نکنیم، با وجود قیام اماره مشکلش این است که ما با اینکه قطع به حکم داریم به اون شک اعتنا میکنیم. حالا عبارت را صاحب کفایه تغییر داده است. در جمله اولا دارد که شما عبارت کفایه را دارین هیچ کدومتون یا نه؟ بخوانید از اونجا: و تحقیق و انه للورود. و تحقیق و انه للورود فان رفع الید. بخوانید. ها خب الا خلافیهی داره، ببینین. یعنی امارهی که موافق با متیقن سابق باشد رو در این عبارتش نیاورده، یعنی در اینجا اماره مخالف با متیقن را مطرح کرده. خب بخوانید بعد. به شک، این مربوط به اون اماره مخالف با واقع. فإن چی اول خواندین؟ فإن نه اول عبارت، اون عبارت بالا رفع الیده، پس اینجا هم باید بشه چی؟ و عدم رفع الید. خب نقض نقضه احسنتون. پس ببینین ایشان آمده در رابطه با اماره مخالف با واقع از این راه وارد شده است که رفع ید از اون متیقن در فرض اماره مخالف با واقع نقض یقین نیست، این مربوط به اون قسمت. بعد می‌فرماید و عدم رفع ید از اون متیقن مع الامارت الموافقه چی نیست؟ عبارت لیس لعجل احسنتم، بل بالحجه. پس بین ایشان آمدن در رابطه با بیان ورود در مورد اماره مخالف با واقع با اماره موافق با واقع یک جور استدلال نکردن، بلکه تغییر دادن عبارت را. در مورد اماره مخالف با واقع فرمودن اگر ما رفعیت کنیم از اون متیقن، نقض یقین به شک نشده، یعنی اون متیقن رو نقض نکردیم. چرا؟ چون اون به فعلیت نرسیده. ما الان چیزی که داریم عبارت است از اماره، حکم موجود فعلی در حق مکلف، اون چیزی است که از اماره است و فرض منی است که این اماره مخالف با واقع است. پس رفعیت کردن از اون متیقن سابق نقض او محسوب نمی شود. کما این که عکسش در مورد اماره موافق با واقع، شما وقتی رفعیت از اون به اصطلاح متیقن نمی کنید، رفعیت نکردن، این معناش این نیست که شما حفظ کردید اون متیقن را. چی دارد عبارت؟ مسلم نه، قبلش. احسن، این که میگه شما حالا وقتی که اماره موافق با واقع هست رفعیت نکردن، نه به خاطر رعایت اون متیقن است و یقین سابق است که او نقض نشه، بلکه به خاطر اینکه ما الان حجت فعلیه که عبارت از اماره باشد داریم. فهلازا، پس ایشان در هر دو مورد یک جور استدلال نکرده. در یک جا فرموده است رفعیت کردن که اماره مخالف باشد، رفعیت کردن موجب نقض نمی شود. در مورد اماره موافق می فرماید رفعیت نکردن به خاطر رعایت متیقن یا به عبارت دیگر یقین سابق نیست، بلکه به خاطر این است که ما الان چی داریم؟ حجت داریم. حجت الان ما عبارت است از اماره. خب مرحوم محقق اصفهانی عرض کردیم ایشان یک اشکالی ابتداءً بر صاحب کفایه گرفتن که شما چرا سیاق را تغییر دادید که در مورد اماره مخالف یک جور تعبیر کردین، در مورد اماره موافق یک جور دیگه. این که بنده گفتم عبارت صاحب کفایه خوانده بشود، برای اینکه روشن بشه که ایشان ببینین عبارت رو تغییر دادن. در مورد اماره مخالف تعبیر میکنن به اینکه رفعیت کردن نقض یقین نیست، در مورد اماره موافق تعبیرشون این است رفعیت نکردن به خاطر رعایت یقین و متیقن سابق نیست، بلکه رفعیت نکردن از او در واقع به خاطر قیام حجت است. بلکه باید اینجوری تعبیر کرد، اصلا ما به اون یقین و متیقن سابق ما کاری نداریم که نسبت به او بگیم رفعیت کردیم یا نه، چون حکمی که در فرض موافقت است حکم مماثل است، نه خود اون به اصطلاح حکم واقعی که از ناحیه یقین بود، اون حکم واقعی نیست، بلکه حکمی که الان هست حکم ظاهری است. حکم ظاهری ولو مماثل است با حکم واقعی، غیر اوست. پس اگر شما رعایت حکم ظاهری کردید، معناش این نیست که رفعیت نکردید از او. چرا؟ ما بازم از او رفعیت کردیم. اشکال بر صاحب کفایه است. حالا بنده وارد میشم به این بحث. شما وقت در همون مورد اماره موافق با واقع بازم رفعیت کردید. چرا؟ چون حکم ظاهری الان دارید، نه حکم واقعی که از ناحیه یقین بود. پس حکم حاصل از یقین سابق، که یقین سابق طریق به اون حکم بود، اون حکم در هر تو فرض اعتنا بهش نشده است، چون در حق ما حکم ظاهری فعلی قائم هست. با وجود حکم ظاهری فعلی دیگه اون حکم واقعی نمیشود فعلیت داشته باشد. شکم که طریق نیست برای اون حکم، اون یقینم که الان در ظرف بقا وجود ندارد، پس اون حکم به فعلیت به جانب به قول مطلق نرسیده، ولو فعلی من جانب قبل المولا باشد. ها شیخ یک اشکالی که دارن اینه که میگه چرا شما دو جور عبارت آوردین؟ اصلا هر دو مورد با یک عبارت میشود شما مسئله را حل کنین. بگین در مورد بحث ما اگر یقین به حکم مماثلم تازه پیدا کرده باشید، باز حکم فعلی آخری غیر از این حکم ظاهری از ناحیه اماره حکم آخری نمیشود وجود داشته باشد. میخواد حکم آخر ضد این باشد، در فرض مخالفت ضد میشه، یا مثل باشد، در فرض موافقت اماره با واقع مثل میشود. همونجور که اجتماع ضدین معقول نیست، اجتماع مثل این هم معقول نیست. پس بنابراین شما در هر دو مورد میتونید با یک عبارت بیاین مشکل را حل کنید، بگید آقا وقتی اماره قائم شد بر حکم وافق الواقعه ام لم یوافق، اینطور میگیم اماره اگر قائم بر حکم شد وافق الواقع را یا لم یوافق الواقع، در هر دو صورت حکم فعلی در حق ما همین حکمی است که از نهای اماره است. خب اون حکم واقعی چی شد؟ اون یقین سابق که نسبت به حدوث فقط بود، ما الان در ظرف بقا شک داریم در این که اون حکم هست یا نه، شک هم که طریق نیست. پس بنابراین ما نسبت به اون حکم واقعی راهی برای احراز و اثبات او نداریم در ظرف بقا. اگر نیست پس بنابراین اون حکم واقعی ولو واقعا هم باشد برای ما فعلی نشده است. اگر فعلی نشده است ما بدون حکم نمیشه باشیم. حکم فعلی در حق ما همین حکمی است که از ناحیه اماره به عنوان حکم یا مماثل با واقع یا مخالف و مضاد با واقع، علا کلت تقدیرین حکم فعلی به قول مطلق در حق مکلف همین حکمی است که از ناحیه اماره استفاده شده است. خب شما دیگه فرق نمیکنه حکم مستفاده از اماره حکم موافق با واقع باشد که میشه مماثل، یا غیر موافق با واقع میشه مضاد. علی حالین از ناحیه اماره حکم فعلی شما الان ثابت شده است، وافق الواقع ام لم یوافق. چرا شما در صورت موافقت یک تعبیر میارید در صورت مخالفت یک تعبیر دیگه؟ اصلا دو جور عبارت را آوردن صحیح نیست. چرا دو جور عبارت میارین؟ مشکل اساسی در اینجا اینه که با قیام اماره اون حکم واقعی به فعلیت نمیرسه. اگر به فعلیت نرسید معناش این است که اون حکم واقعی محرک عبد نیست، محرک عبد همین حکمی است که مستفاده از اماره است. فرق هم نمی کنه که این حکم مضاد با واقع باشد یا مماثل با واقع باشد. علی حاله ما از این اشکال و ایراد مرحوم عاشق میفرماید به تعبیر بنده صرف نظر میکنیم، حالا کاری نداریم. صاحب کفایه در مورد اماره مخالف با واقع عبارتشون این بود که فعن رفع الیده از اون متیقن نقض نیست، و در مورد اماره موافق تعبیر فرمودن عدم رفع یده از اون متیقن به لحاظ اون یقین سابق نیست بلکه به لحاظ این اماره است. میگیم آقا اینجا اصلا یعنی یک اشکال همینه که اصلا ما رفعیت کردیم از او دیگه، چه در فرض موافقت چه در فرض مخالفت. در فرض موافقت عدم رفعیت به نظر سطحی عامیانه است، اما عوام عامی اگر نظر کند میگه الان هم مثلا فرض کنه اماره دلالت دارد بر حرمت فلان شی. این حکم ظاهری فرق دارد با حکم واقعی ولو مماثلند، اما حکم ظاهری غیر حکم در ظرف شک است، و حکم واقعی حکم در ظرف شک نیست، با قطع نظر از علم و شک و ظن است. پس بنابراین عدم رفعیت نیست، بله عدم رفع به نظر مسامحی عدم رفع است، چون مماثله، چون مماثله است در فرض اماره موافقه، چون مماثله است میگه آقا او پس رفعیت نشده. نه آقا چی رفعیت نشده؟ اونی که واقعی بوده که اصلا به فعلیت نرسیده تا بگین آقا رفعیت شد یا نشد، او فعلی نشده. اونی که الان وجود دارد که ما از او دست بر نمی داریم حکم ظاهری است ولو مماثل هم هست با اون واقع. احد المثلین را ما جمع بین مثلین که نکردیم، پس بنابراین اون حکم واقعی رفعیت شده، نه اینکه رفعیت نشده. این فرمایش صاحب کفایه قابل قبول نیست. حکم واقعی رفعیت شده، چون اگر بنابراش او رفعیت نشود معذالک حکم از ناحیه اماره را هم ما داشته باشیم اجتماع مثل این شده، و این معقول نیست. اجتماع مثل این در عدم معقولیت مثل اجتماع زده این است بنابر مسلک صاحب کفایه. پس بنابر این، چون احکام را متضاد می دانیشان، بنابر این در فرض موافقت هم رفعیت کردیم. اگر بحث عدم رفعیت رو میارید میگیم آقا در هر دو رفعیت نکردیم، اما نه به خاطر اون یقین، به خاطر وجود اماره. یا اگر رفعیت کردیم رو میزان قرار بدیم میگیم در هر دو رفعیت کردیم، ولی در هر دو رفعیت کردیم به واسطه چی؟ حجت، به واسطه قیام اماره، به خاطر اینکه این حکم فعلی است، رفعیت از حکم فعل اقتضایی کردیم، نه فعلی من قبل به قول مطلق، بله فعلی من قبل المولا هست. خب صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل کار خوبی انجام داده. چه کار کرده؟ همین عبارت دوم را برای هم مورد اماره مخالف به کار برده، هم برای مورد اماره موافق. من درس کردم که ما هم عبارت اولا رو میتونیم در هر دو مورد اماره به کار ببریم، هم عبارت ثانیه رو میتونیم در هر دو مورد اماره به کار ببریم. میگیم اونجا چی فرموده؟ حالا اینجا به تعبیر مرحوم شیخ اینو به عنوان یک جواب عام قرار داده. جواب عام منظورش اینه که یعنی هم در مورد اماره موافق با واقع و هم در مورد اماره مخالف با واقع. اینجا یه عبارتش را فقط در خصوص اماره موافق با واقع آورده است، در مورد اماره موافق با واقع. علی حالین توضیح فرمایشیشان اینه که افراد عام در لا تنقض، وقتی عبارت دارد در حدیث که لا تنقض الیقین به شک، این به طور کلی و عام است. مثل مصادیقش چیه؟ مصادیقش خصوص یقین و شک نیست که شما بیاین در دائره یقین و شک بگید آقا یقین را نقض نکن به شک. در دیروز بحثی عرض کردیم مراد از یقین به عنوان فرد شاخص حجت است، فرد اعلای حجت یقینه، ولی که مراد یقین در واقع یعنی حجت، خواه یقین باشد خواه ظن معتبر باشد، هر چیزی که اعتبار دارد او رو تعبیر کردن ازش به یقین، یعنی یقین حقیقتن یا یقین ادعایی. اینطور تعبیر میشه کرد که یقین توسعه درش قائل بشیم، بگیم فرد حقیقی دارد همین یقین اصطلاحی، یک فرد ادعایی دارد مطلق ظنون معتبره، اینا هم یقینون ادعاان. شک هم همینجور، مراد خصوصیت شک که حالت تساوی طرف این باشد نیست، شک فرد شاخص و اعلای غیر حجت است، لا حجت است. حالا لا حجت تعبیر کردن از او به شک به عنوان اخذ فرد شاخص، ولی هر چیزی که حجیت ندارد معنون شده به عنوان شک، یا شک به معنای واقعی کلمه بدون تصرف، یا شک ادعایی و فرد ادعایی. پس افراد نقض و یقین در عبارت روایت خصوص یقین اصطلاحی و شک اصطلاحی نیست، بلکه مراد از یقین حجت است و مراد از شک لا حجت است. و عبارت اخرای این عبارت معناش این می شود که نقض نکنید حجت را به وسیله لا حجت. خب اگر این شد، شما در مورد قیام اماره آیا اماره حجت است یا لا حجت است؟ اماره معتبره ما داریم حرف میزنیم، مثل خبر واحد یا مثل بینه و امثال ذلک، اینا حجت هستند، نه اینکه لا حجت باشد. خب شما اماره قائم شد در ظرفی که نمیدانید اون یقین الان باقی مونده یا نه، یعنی اون حجت الان هست یا نه، ولی یک حجتی الان دارید، با وجود این حجتی که الان فعلیت دارد در حق شما، رفعیت از اون یقین سابق که معلوم نیست الان باشد اثرش یا نباشد، رفعیت از او، رفعیت از حجت به لا حجت کردین یا از حجت به حجت اقوا کردید، اقواییتش از این باب است که اون الان متزلزل است وضعش بقاءن، ولی این الان فعلیاً با آمده و وجود فعلی پیدا کرده است در حق مکلف. فعلا هازا رفع الحجت بلا حجت نشده، بلکه رفع الحجت بالحجت الاقوا شده است. خب اگر رفع حجت که یقین سابق باشد به حجت اقوا که عبارت باشد از اماره، این معنا مورد جریان استصحاب نیست، چون استصحاب در جایی است که یقین باشد و شک، یقین را رفعیت نکن به شک موجود، ولیکن وقتی اماره قائم شد دیگه در حقیقت شکی نیست، پس موضوع استصحاب که وجود شک است برداشته شده است. اگر موضوع استصحاب رفعیت شد از او، بنابراین برای استصحاب موضوع نمانده است. معنای ورود چیه؟ معنای ورود هم همینه که دلیل وارد موضوع دلیل مورود را بر می‌دارد و و اینجا هم الان موضوع برداشته شده است، ولیکن به کمک تعبد. چون اگر اعتبار اماره برای ما ثابت نشود، قهرن این اماره نمیتواند موضوع اون به اصطلاح استصحاب را بردارد و شک را نمیتواند که ان لم یکن حساب کند. اماره وقتی قائم شد معناش اینه ولی شما الان شک دارید وجدانن، با قیام اماره هم شک شما تکوینن از بین نرفته، شک وجود دارد، ولی به این شک اعتنا نکن و نتیجتاً با اون یقینت هم دیگه اعتنا نداری، پس موضوع استصحاب وجود ندارد که یقین سابق و شک در بقا باشد. اگر این است پس بنابراین رفعیت کردید از اون به اصطلاح یقین سابق، اما رفعیت کردید از او به واسطه چی؟ به واسطه حجتی که عبارت باشد از اماره. این معنا در مورد اماره موافق با واقع هم صادق است، در مورد اماره مخالف با واقع هم صادق است. پس این بیان صاحب کفایه که در حاشیه رسائل آورده اند یک بیان عام است که شامل هم صورت اولای از اماره می شود و هم صورت ثانیه. اینجا آمده این همین عبارت را و این استدلال را اختصاص داده به خصوص صورت موافق با واقع، نه مخالف با واقع. لذا می فرماین آقا منظور از این لا تنقض خصوص یقین اصطلاحی و شک اصطلاحی نیست تا در مورد قیام اماره به ما اشکال کنید، بگید آقا اگر این است در ظرفی که اماره قائم شده شک ما که وجدانان از بین نرفته، شک بودن و نبودنش اسباب خاصی دارد، اماره باشد یا نباشد کاری ندارد به شک که از بین برود یا نرود، چه بسا اماره قائم می شود معذاله شک ما بازم وجود دارد. خب اگر این باشد پس نتیجتاً شما در مورد قیام اماره باز موضوع برای استصحاب هست و می شود جاری کرد استدلال. یقین سابق می خواهی شک در بقا، هر دوش وجود دارد، ولو اماره هم داشته باشید، خواه اماره موافق یا اماره مخالف فرق نمی کند، شما باز استصحاب موضوع دارد. در جایی که استصحاب موضوع داشته باشد و جاری نشود، تقدم دلیل وارد بر دلیل حاکم بر اون دلیل مقابل تقدمش بالورود دیگه نیست، چون موضوع اون یکی رو بر نداشته است. تقدم قهرن باید به واسطه حکومت باشد، نه بالورود. بالورود نیست، بالحکومه است. این اشکال رو کردن. صاحب کفایه میفرماید که نه، مراد از یقین و مراد از شک وصف یقین و شک نیست به عنوان حد یقین اصطلاحی و شک اصطلاحی، بلکه مراد از یقین یعنی حجت و مراد از شک یعنی لا حجت. خب واضح است که این دیگه کاری به صفات نفسانی شما ندارد که شما شک داشته باشید یا نداشته باشید. شما در ظرف بقا حجت خلاصه ندارید، اماره که قائم شد میشه حجت. اگر حجت پیدا شد رفعیت از اون یقین سابق یعنی از اون حجت سابق بل حجه شده است، این که نهی نشده است. اونچه که منهیست در این روایت عبارت است از رفعیت از حجت بلا حجت، نه رفعیت از حجت به حجت اقوا. اقواییتش هم به جهت فعلیت این حجت است. پس اونچه که حرام است که عبارت است از نقض یقین به شک که همون عبارت شد از نقض حجت بلا حجه، این دیگه وجود ندارد و واضح است که این غیر از اون چیزی است که واجب است، که واجب است از این که عمل بر طبق حجت بکنیم که عبارت از اماره است. ولیکن صاحب کفایه به ملاحظه لا تن ولکنه تنقضه به یقین آخر آمده است از این بیان عام الورود که هم در مورد اماره موافق جاری است هم در مورد اماره مخالف جاری است، از این آمده است تغییری ایجاد کرده است و جواب این عبارت را در خصوص اماره موافق با واقع آورده است، تخصیص داده، تعمیم نداده است به صورت اولای از اماره که اماره مخالف با واقع باشد. چرا؟ به قرینه ولکنه تنقضه به یقین آخر، که انه از این عبارت استفاده کرده که مراد از این یقین آخر یعنی حجت آخر حجت موافق، حجت موافق با اون حجت سابقه هست. حالا که این به اصطلاح اماره شما اقتضا دارد یقین به حکم را و مقتضی یقین به حکم است اصطلاحاً، ولو اینکه یقین وجدانی نیست، ولیکن یقین به وجه و عنوان هست، یعنی عنوان یقین را پیدا می کند، وجه یقین را پیدا می کند از جهت وساقت و اعتبار، چون ادله اعتبار قائم شده است و این اماره ولو که یقین آور نیست، اما اماره را به ما برای ما به منزله یقین قرار داده است و ما باید با این اماره به منزله متیقن عمل کنیم. پس این جهت باعث شده که بیاد تخصیص بدهد این بیان روایت را به خصوص اماره موافق با واقع. ولیکن حق در مقام این است که گفته بشود آقا اینجا به طور مطلق هست رفع نقض یقین، یعنی لا یقین یعنی حجت، بل به شک یعنی بلا حجت نباید بشود. این عنوان هم در مورد اماره موافق موجود است، هم در مورد اماره مخالف با واقع موجود است، با هر دو هست. بله، حالا میخواد عنوان نقض یقین به شک باشد یا عنوان نقض حجت به بلا حجت باشد، فرقی نمی کند. این عنوان تفاوت در عنوانین که ایشان آمده است، عنوان یقین و شک را برداشته، عنوان حجت و لا حجت را به جاش گذاشته. تغییر عنوان در نفعی ندارد و دردی را هم درمان نمی کند. دو عنوان اگر متضاد با یک دیگر باشن خب تفاوت ایجاد میشه، ولی وقتی دو عنوانی که هر دو به یک چیز برمیگردد، اینجا دیگه به هر حال تغییر عنوان فایده‌ای ندارد. مثل ما نحنوفی، برای خاطر اینکه نقض به لحاظ اینکه نقض یقین به حجت بشود که عبارت است از اماره، نقض یقین به حجت جایز است، ولو جز این که به هر حال نقض یقین به شک حرامه. اما فرقی نمیه چه تنافی هست بین این که بگیم عنوان نقض یقین به حجت، این عنوان اقتضا ندارد این عنوان چیزی را، ولی عنوان نقض یقین به شک اقتضا دارد حرمت را، عنوان نقض یقین به حجت اقتضا ندارد نقضی که عبارت باشد از حجتی که عبارت است از اماره. نقض یقین به حجت اقتضا ندارد حرمت را اگه این عنوان را به کار ببریم، ولی عنوان نقض یقین به شک اقتضا دارد حرمت را. یه وقت میگن آقا نقض حجت بلا حجت، این همون عبارت نقض یقین به شک است، ولی نقض یقین به حجت، این نقض یقین به حجت جایز یا حرام؟ جایز دیگه، نقض یقین به حجت جایز، ولی نقض یقین به شک میشه و چی؟ حرام. این دوتا هیچ منافاتی بین این دوتا نیست. نقض یقین به حجت جایز باشد، نقض یقین به شک حرام باشد، اینا آیا مرکز به اصطلاح اجتماعی دارن که در نتیجه بگیم اینا بینشان تنافی واقع میشود؟ خیر، این ربطی به اون ندارد. نقض یقین به حجت جایز، نقض یقین به شک جایز نیست. اینا چه تنافی بین این دو تا؟ هر دوش صادق است، هر دو قضیه صادق است. هم نقض یقین به حجت جایزون و قضیتون صادقه، و هم نقض یقین به شک حرامون و اینم ایزن قضیتون صادقه. بله، اگر بینشان تضاد درست کنید اینجا تنافی می شود که بگیم نقض یقین استنادن الی الحجه جائز باشد و استنادن الی الشک حرام باشد و هر دو هم موجود باشد. بگیم یک نقض یقین داریم ولی دو تا مسندون الیه داریم، یکی این که به یک مسندون الیه عبارت از حجت، دیگری شک. بگیم نقض یقین واحد به اعتبار استنادش به حجت جائز باشد و اعتبار استنادش به شک حرام باشد. اینجا می شود متضادین، شما نمی دانید به هر حال نقض بکنید یا نه. اگر نگاه بکنید به اون حجت که اماره است، این می شود جائز. اگر نگاه بکنید به شکی که الان موجود هست در نفس شخص، این می شود چی؟ حرام. و این در این صورت بیان صاحب کفایه صحیح است، ولیکن این فرمایش ایشان که بخواد تنافی درست بکنن، این فرمایش ایشان صحیح نیست، تنافی در اینجا وجود ندارد. چرا؟ زیرا نقض یقین با وجود شک، با اینکه وجود شک موجود است و رفع نشده است، نقض یقین با وجود شک اگر مستند به شک بشود، بازم نقض یقین درست نیست. نقض یقین جایز نیست. حالا نقض یقین میخواد یقین همراه باشد با شک یا نباشد، یعنی یقین همراه با شک نقضش حرام است، و اما نقیض اگر یقین اگر همراه با شک نبود نقضش اشکال ندارد. کی این حرفی میزند؟ آقا نقض یقین مطلقا جایز نیست، چه شکی در کنارش باشد چه در شکی در کنارش نباشد، چه همراه او شک باشد یا نباشد. در باب استصحاب همراه شکم هست، معیت دارد، یعنی در این حالی که شخص یقین دارد در این حال شکم دارد. لذا گفتیم فرق استصحاب با قاعده یقین اینه که در قاعده یقین، یقین ما از بین می رود بعد از وجود شک، لذا میگن شک ساری، ولی در باب استصحاب شک ما از بین نرفته، یقین ماست، ولی متعلق ها فرق دارد. یقین خورده است به حدوث شی، شک خورده است به بقای شی. پس وصف یقین و شک هر دو موجود است. حالا یکی بیاد بگه که آقا نقض یقین اونجایی که همراه با شک نیست حرامه، حرام نیست، ولی اگر همراه با شک شد حرام است. کی این حرف رو میزند؟ نقض یقین چه همراه با شک باشه چه نباشد، نقض یقین به شک لایجوز. میخواد همراه باشد با شک یا همراه با شک نباشد، مقارن با شک باشد یا مقارن با شک نباشد. نقض یقین اگر همراه با شک باشد یا نباشد، نقض یقین جایز نیست. نقض یقین جایز نیست. حالا شک به وسیله شک هم نقض یقین جایز نیست، به وسیله غیر شک هم جایز نیست. شما نقض یقین نباید داشته باشید اگر یقین فعلی دارید، چون واضح است که جری عملی بر طبق یقین قصد وجهش لازم نیست. همینقدر که جری عملی بر طبق متیقن و یقین شد، ولو اینکه قصد وجه هم نکردی که تحت چه عنوانی باشد، تحت عنوان عدم نقض باشد یا تحت عنوان نقض باشد، این ضرورتی ندارد. در موردی که امار قائم شد، بنابراین ولو این که در مورد، حالا اشکال دوم در حقیقت بر مرحوم صاحب کفایه، پس اولا نقض یقین با شک جایز نیست، ولو اینکه به شک نه، به وسیله شک نباشد، به امر آخری باشد. نقض یقین جوالی که لازم کلام شما این است که نقض یقین در ظرفی که با شک باشد اشکالی ندارد. حالا اولا اشکال دوم، لازم فرمایش صاحب کفایه این است که در مورد قیام اماره استصحاب جاری می شود و نقض به شک با قیام حجت هم حرام باید باشد، و حال اینکه در این فرض این حرام در خارج واقع نمی شود، برای خاطر اینکه در این مورد ما این نقض یقین را مستند به حجت کردیم نه به شک، و استناد نقض یقین به حجت بلا اشکال بود، رفع یدی از این از یقین به واسطه حجت بلا اشکال. و حال اینکه لازمه کلام صاحب کفایه در اینجا این است که نقض یقین اگر استناد به حجت هم پیدا بکند جایز نیست و این قابل قبول نیست. هذا تمام الكلام راجع به این بخش از فرمایش صاحب کفایه، و اما مسئله عبارت بعدی صاحب کفایه ان شاء الله بحث بعد. و صلی الله علی محمد و آله.